سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه. ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به سری سوال. سوالایی که میدونیم توی مسیر توسعه فردیمون به عنوان طراح، به عنوان صاحب یه برند خفن میتونه بهمون کمک بکنه. این سوالا رو یا از جلسه های مشاوره یا از ترندهایی که توی توییتر و اینستاگرام و دایرکت مسیجایی که شما بهمون میدین درشون میاریم. روزهای شنبه پادکست هم منتشر میشه بدون ادیتینگ، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم و توی این مسیره داریم با همدیگه گپ میزنیم، یه جا نشستیم و داریم با همدیگه چای میخوریم، داریم با همدیگه قهوه میخوریم و همینجوری با هم حرف میزنیم. و چون حرفایی که موقع چای خوردن، موقع قهوه خوردن، موقعی که توی مسیر با هم دیگه کنار هم دیگه هستیم داریم میزنیم و نمیتونیم ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم این پادکستمون هم بدون ادیت باشه. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش حرف بزنیم موضوع جذابیه. میخوام راجع به زخم حرف بزنیم، راجع به زخمایی که توی زندگی آدما بهمون زدن و میخوام اونا رو بشناسیمشون و میخوام یاد بگیریم که ما به عنوان صاحبای برند، به عنوان کسایی که داریم توی این دنیا زور میزنیم که آدمای موفقی بشیم، که به رویاهامون برسیم، که یه روزی رویایی که داریم و زندگی بکنیم بعد چجوری باهاشون تا بکنیم. اصلا باید دوستشون باشیم، باید دشمن این زخما باشیم، باید التیامشون بدیم یا بعضی وقتا باید بپوشونیمشون. میخوایم ببینیم مثلا زخم که اینقدر ازش حرف میزنیم چیه. ولی بذاریه چند تا اول حقیقت رو راجبش بگیم، یه سری فکت رو راجبش بگیم که شاید وقتی بشنویمشون تازه بفهمیم که چرا بعضی از دردها هستن که توی زندگی من و تو یا توی زندگی دوستامون شکل میگیرن ولی هیچ وقت التیام پیدا نمی کنن. چرا بعضی از آدم ها هستن که با وجود همین دردها به نظرمون قوی ترن، به نظرمون حتی خوشگل ترن. یه سری از فکت‌هایی که میگیم و قبلا هم حرف زدیم ولی خب مجبوریم اینجا دوباره تکرارشون بکنیم. مثلا فکر کنم خیلی زیاد تال راجع به این موضوع صحبت کردیم که مغز ما برای بقا ساخته شده نه برای خوشبختی. گفتیم بهتون که از دیدگاه تکامل مغز ما همیشه دنبال تهدید میگرده، دنبال آرامش نمیگرده. و اینم معنیش اینه که حتی وقتی که توی امنیت کامل هستیم، ذهن ما به صورت ناخودآگاه همش داره دنبال این میگرده که ببینه که چه چیزی خرابه یا چه چیزی ممکنه که خراب بشه. از دیدگاه روانشناسی یعنی که در مواجهه با هر زخمی ما اول ترس رو داریم تجربه میکنیم، بعدن میتونیم شاید پذیرش رو تجربه بکنیم. ذهن برای بقا داره بیجنگه، برای رشد نمیجنگه. و اگر اینو درک بکنیم موقع میتونیم آگاهانه مسیر دوم، یعنی همون مسیر رشد رو انتخاب بکنیم. آگاهانه میتونیم در بیاریم که رشد از دل همین زخما میاد. تو دنیای مدیریت هم واقعیتش اینه که همینه دیگه. خیلی از سازمان‌ها، خیلی از برندها اغلب توی بحران‌ها بیشترین خلاقیت‌ها رو از خودشون نشون دادن، چون تو حالت بقا مجبور میشن که این مسیر جدیدی رو برای خودشون بسازن. زخمای شخصی که من و تو هم تجربهشون میکنیم مثل همین بحران برندهای میتونه نابود بکنه، میتونه نجات بده، بسته به اینکه حالا چجوری ما داریم مدیریتش میکنیم. یه فکت عجیب دیگه که وجود داره اینه که مغز ما تفاوتی براش بین زخم فیزیکی و زخم عاطفی وجود نداره. اومدن عکس برداری کردن از مغز و فهمیدن که وقتی که ما طرد میشیم یا وقتی که یه کسی ما رو ترکمون میکنه، دقیقاً همون نواحی از مغزمون فعال میشن که وقتی درد جسمی داریم فعال میشن. یعنی وقتی دلت میشکنه مغزت فکر میکنه واقعا زخمی شدی. برای همینه که وقتی به یه کسی میگیم بی خیال شو، مغز نمیتونه بی خیال بشه، به خاطر اینکه مغز واقعا داره اون درد رو حسش میکنه. و یه وقتای تنها راه ترمیمش به جای این گفتن اینکه بی خیال شو و بهش فکر نکن و عصبی نکن خودتو و ناراحت نباش و یه سری حرفا این شکلی، اینه که احتمالاً سعی بکنیم که یه امپاتی داشته باشیم، یه همدلی داشته باشیم، یه همدردی داشته باشیم، نه اینکه انکارش بکنیم. تو برندینگ هم اصولا اگه دقت کرده باشین احساسای مشتری ها واقعی تر از داده ها، دیتا ها، این چرت پرت هایی که ما تو داشبورد های مدیریتی خودمون داریم میبینیم عمل میکنن. اگه حس خیانت یا بیعتمادی توی برندی ایجاد بشه، هیچ تخفیفی هیچ پروموشنی، هیچ تبلیغی نمیتونه اونو درستش بکنه. تو دل ما آدم هم دقیقا همین جوری، اگه به خودمون خیانت بکنیم، به خودمون قضاوت بکنیم، بازسازی اون اعتماد درونیه خیلی خیلی سخت‌تر از ترمیم هر شکست بیرونیه. هفته پیش راجبش حرف زدیم، گفتیم که ما روزانه بین 60 تا 70 هزار تا جمله با خودمون حرف میزنیم و همون هفته پیش هم بهتون گفتیم که از بین 60 تا 70 هزار تا جمله 70 درصدشون منفیه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ذهن ما خودشو به عنوان یه رسانه 24 ساعته از انتقاد، مقایسه و یادآوری دردای خودش میدونه. یه جورای انگار زخمای ما با این مونولوگ درونی که خودمون با خودمون داریم اصلا داره تغذیه میشه. میدونی هر باری که به خودت میگی من شکست دارم میخورم، من بدبختم، من چاقم، من خوشبخت نیستم، من لیاقت داشتن یه ماشین خوب، من یا من لیاقت برخورد خوب آدم ها رو یا حتی لیاقت داشتن یه رابطه خوب رو ندارم، در اصل داره مغزتون اون زخما رو دوباره بازسازی میکنه. و جالبه بهت بگم که زخما بیشتر از خود حادثه، از تکرار توی ذهن ما دارن زنده میمونن. یعنی زخما بیشتر از این که خود اون حادثه باعث رنجش ما بشن، اون یاداوری که من و تو هی میکنیمشون باعث رنجش ما میشن. میدونی تو مدیریت هم اگه دقت کرده باشی، وقتی ما یه چیزی رو میخوایم به مخاطبه بفهمونیم، هی یه پیامی رو هی شروع میکنیم به تکرار کردن. این دقیقا همون کاری که تو مغز ما هم انجام میشه دیگه. مغز ما هم دقیقا همین کار میکنه. یا یه فکت جالب دیگه که وجود داره اینه که توی مغز زخمای احساسی درمان نشده در قالب عادت هی تکرار میشه. حالا معنیش یعنی چی؟ اصطلاحا عوض همین که اینو بگم که تو روانشناسی به این جمله عجیب غریب سختی که من گفتم میگن تکرار اجبارگونه. یعنی مثلا اگر که توی زخمی داری توی زندگیت که به خاطر طرد شدگیته، تو خودت به صورت ناخودآگاه جذب آدمایی میشی که دوباره طردت بکنن. فکر کن تو یه زخمی توی زندگی داری به خاطر طرد شدن، تو یه زخمی توی زندگی داری به خاطر اینکه فکر میکنی مثلا آدم ناکافی هستی، تو دوباره جذب همون آدمایی میشی که به همون حس ناکافی بودن رو بدن. بهش میگن تکرار اجبارگونه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ما آدما نالایقیم؟ نه، تو من خیلی هم آدم لایقی هستی، خیلی هم آدم خفنی هستی. دلیلش خیلی بامزه است. دلیلش اینه که مغز دنبال یه پایان متفاوت برای درد قدیمی میگرده. مغز به جای اینکه رها بکنه، ول بکنه، دنبال تکرار میگرده برای اینکه بتونه ترمیم بکنه. اما تا وقتی که ما آگاه نشیم نسبت به این موضوع، هی شروع میکنیم تکرارها رو تجربه میکنیم و نتیجه اون تکرارها معمولا گندتر از سری قبلی هم میشه. برای همین هم تش میبینیم چرا ترمیم پیدا نمیکنیم. تو مدیریت هم اگه دقت کرده باشی، شرکت ها اغلب اشتباه های گذشته رو حالا با یه شکل جدیدتری تکرارش میکنن، چون که از داده ها درس میگیرن، نه از اون احساس هایی که پشت اون داده ها وجود داره. تو زندگی هم تا وقتی که فقط رفتار رو میبینی، ریشه احساس رو درک نکردی، الگوها همین جوری هی شروع میکنن به ادامه پیدا کردن. خیلی چیز باحالی به نظر من. یا یه چیز جالب دیگه که وجود داره در رابطه با زخما اینه که زخما توی ذهن ذخیره نمیشن. زخما علاوه بر ذهن توی بدن ذخیره میشن. یه عصب شناسی اومده مطالعه کرده، گفته تجربه های آسیبزای ما توی سلولای عصبی بدنمون ثبت میشه. به خاطر همین هم هستش که دردا حتی بعد از اینکه ما رفتیم تراپی و به صورت آگاهانه سعی کردیم اونا رو فراموششون بکنیم، در قالب تنش، درد یا واکنش‌های جسمی برمیگردن. خود من هنوز که هنوز وقتی یاد یه سری از افراد، جمله‌ها، یه سری از اتفاقات توی زندگی میفتم، یه جاهای به خصوصی از بدنم شروع میکنه به درد گرفتن. برای بعضی از اتفاقا معده درد میگیرم، برای بعضی از اتفاقا ناخودآگاه عصبی میشم و بدنم شروع میکنه به منقبض شدن، برای بعضی از اتفاقا یه جور دیگه واکنش نشون میدم. و این معنیش اینه که بیشتر از ذهن، شاید واقعا همین اتفاقا داره توی بدن ما ثبت میشه. از نظر روانشناسی میگن که شاید تو گفته باشی من بخشیدم، ولی هنوز ممکنه با شنیدن یه اسم دلت بلرزه و اون زخمه نشون میده توی بدنت زنده است. شاید تو ذهنت سعی کرده باشی بخشیده باشیش، ولی باید سعی بکنیم که این زخمه رو یه جوری طبق چیزا که امروز با هم یاد میگیریم التیامشون بدیم برای اینکه بعدن همین زخما نشه سرطان، همین زخما نشه هزار تا اتفاق بد. تو سازمان‌ها معمولا اگه دقت کرده باشین اتفاقا میره تو دل فرهنگ سازمان میشینه، میره تو اون حافظه عاطفی کارکنان و کارمندا با هم دیگه میشینه. و یه چیز دیگه که وجود داره که خیلی باحاله اینه که مغز نمیتونه فرق بین خاطره رو و تجربه فعلی رو به صورت کامل تشخیص بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه زخم قدیمی رو برای خودت یادآوری میکنی، دقیقاً همون مواد شیمیایی درد و کورتیزول و هزار تا چیز دیگه ترشح میشه. فکر کنم راجبش پادکست هم داشتیم دیگه اصلا. یه جورای انگار بدن فکر میکنه که دوباره همون اتفاقا در حال رخ دادنه. به همین دلیل هم هستش که زخمای قدیمی خیلی وقتا دردناکترن از زخمای تازه، چون تو ذهنمون اونا رو انگار بارها و بارها و بارها هی بازپخششون میکنیم، شبیه یه سریال مثلا چه میدونم مختارنامه‌ای که هزار بار از تلویزیون پخش میشه. بعضی وقتا من و تام یه زخمی رو هزار بار تو ذهن خودمون تکرارش میکنیم. حالا درمان تو اینجور مقوله ها یعنی چی؟ درمان یعنی که به ذهنمون آموزش بدیم برای اینکه بهش بفهمونیم که ببین الان امنه، من فقط دارم یه چیزی رو توی ذهنم یادآوری به خودم میکنم، همین، ولی الان شرایط امنه. و این خیلی اتفاق مهمیه، خیلی اتفاق مهمیه. یکی دیگه از فکتایی که وجود داره که اونم فکت بامزه‌ایه اینه که زخمای احساسی اگر که معنایی رو ما بهشون ندیم هیچ وقت بسته نمیشن. تحقیقات نشون میدن آدمایی که برای تجربه‌های دردناکشون یه معنایی نمیسازن، مثلا نیان بگن که این شکسته منو قوی تر کرده، از نظر سلامت روان و جسمشون تو وضعیت بهتری نمیتونن قرار بگیرن. یعنی تو حتما باید سعی بکنی برای تجربه های دردناکی که توی زندگی داری بتونی معنای رو درست بکنی. معنا مثل یه بانده که روی زخمت میذاریش، پنهانش نمی کنی یا ازش محافظت انگار میکنی تا بتونه التیام پیدا بکنه. اگر این کارو نکنی بهش معنایی ندی، زخم باز هم میشه و هر آتشخالی، هر گرد و خاکی، هر چیزی میتونه آسیب بدتری رو بیاد بهت بزنه و این بده. تو برندسازی هم وقتی بحرانی شکل میگیره اگه دقت بکنیم ما زمانی رشد پیدا میکنیم که بتونیم برامون بحرانی معنایی پیدا بکنیم. وقتی برندها فقط بگن ای شرمنده ببخشید اشتباه کردیم، مردم فراموششون نمیکنن. اما وقتی بگن که ما اشتباه کردیم و از این اشتباه درس گرفتیم و داریم این شکلی جبرانش میکنیم، اعتماد انگار دوباره شروع میکنه به ساخته شدن. تو زندگی هم همینه، زخم بدون معنا تکرار میشه، زخم با معنا وقت اون موقع تبدیل میشه به یه اتفاق خوب برای ما. فکت بعدی که میخواییم بگیم اینه که مغز ما توی مواجهه با زخما معمولا دو تا مسیر رو انتخاب میکنه، یا انکار میکنه یا رشد میکنه. بیشتر انسان ها معمولا سعی میکنن وقتی زخمی میخورن، وقتی اتفاقی براشون به وجود میاد، انکارش بکنن. چرا دوست دارن انکارش بکنن؟ چون انکار کردن دردش کمتره. ولی رشد از مسیر روبرو شدن با زخما شروع میشه. انکار یه جورای انگار محافظ کوتاه مدت ذهنه، اما پذیرش یه درمان بلند مدته. حالا پذیرش یعنی چی؟ پذیرش یعنی که به خودت بگی ببین زخمیم، داغونم، ولی زندم هنوز. این معنی پذیرش رو میده. توی مدیریت هم تیمایی که ضعفاشون رو انکار میکنن توی بحران حتما سقوط میکنن، اما اونایی که آسیبه رو میپذیرن انگار چه اتفاقی براشون میفته، انگار بهبود پیدا میکنن. یه جورایی پذیرش نقطه کریتیکاله، یه نقطه شروع اصلاحه، حالا چه توی سازمان چه توی خود انسان. و آخرین فکتی که میخوایم بگیم اینه که زخما ما انسانا رو به همدیگه وصل میکنن. مطالعات نشون دادن که آدمایی که دردای مشترکی رو تجربه کردن سریع‌تر با همدیگه احساس همدلی و احساس نزدیکی هم کردن. یه جورایی انگار زخما شدن زبان مشترک ما انسان ها، زبان مشترک انسانیت هستن. ما از درد مهربونی رو یاد میگیریم، از شکست درک کردن یاد میگیریم و یه جورایی میتونیم بگیم که خیلی وقتا ماها کنار همدیگه قرار میگیریم، با همدیگه دوست میشیم، گپ میزنیم، کیف میکنیم، به خاطر اینکه دردای مشترکی رو داریم تجربه میکنیم. یه نمونهش مثلا فرض بکن خیلی وقتا هست که وقتی توی جمع غریبه‌ای وارد میشی که حرفی برای زدن نداریم، هممون ناخودآگاه برمیگردیم و از اون دوران جنگ 12 روزه حرف میزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه انگار هممون راجبش حرف داریم. چرا؟ به خاطر اینکه هممون با همدیگه تجربهش کردیم. پس خیلی وقتا دردا میتونه ما آدما رو به همدیگه نزدیکتر بکنه. زخم فقط درد نیستش. زخم ها اطلاعات هن، داده هایی هن که اگه درست تفسیرشون بکنیم میتونن تبدیل بشن به یه نقشه رشد خیلی خیلی خفن برای من تو. دقیقا مثل دنیای مدیریت که اگه توی مدیریتی برندی تو زخماش رو بتونی آگاهانه تحلیلش بکنی، از اینجا به بعد انگار یه سرمایه شخصی داری که بتونی یه رودمپ باحال بنویسی برای اینکه یه کاری بکنی که اون برنده بهتره کنه. حالا یه چیزی که بر راجبش با هم دیگه حرف بزنیم بعد از گفتن این همه فکت و حرفای مختلف، اینی که بعد قبول بکنیم که ماها هممون زخمی هستیم. وقتی میگیم زخم، منظورمون بعضی وقتا یعنی یه جمله از یه کسی که برات عزیز بوده ولی اذیتت کرده، یعنی بعضی وقتا یه دوستت که رفته و دیگه جواب پیامتو نداده، بعضی وقتا یعنی جامعه که توش رشد کردی ولی مدام حس کردی که باید کس دیگه ای میشدی تا پذیرفته میشدی، و بعضی وقتا زخم یعنی خودت. وقتی از خودت ناامید شدی و خودتو قضاوت کردی یعنی زخم. زخم یعنی لحظه ای که قلبت فهمید دنیا اونقدری که فکر میکردی هم امن نیست. ولی یه چیزی رو باید بگیم، اونم اینه که زخم نشونه ضعف نیست، نشونه اینه که احساسش کردی، نشونه اینه که زندگیش کردی. هر کسی که میتونه عمیق احساس بکنه ظرفیت رشد و عشق واقعی رو داره. حالا چرا اصلا من و تو باید زخمامون رو بشناسیم؟ یه جمله معروفی هستش که میگه تا وقتی که زخماتو نشناسی، اونان که دارن زندگی تو مدیریت میکنن. توی مدیریت برند هم داریم دیگه، میگه اگه برند تو خودت تعریف نکنی، بازار میاد اونو برات تعریفش میکنه. توی روانشناسی هم میگن اگر که تو زخماتو درک نکنی، اونا تو رو تعریف میکنن. کجا تعریفت میکنن؟ توی انتخابات، توی رابطه، توی واکنشات. یه جورایی زخما الگوهای ذهنی مان، اصلا الگوریتم ذهنی مان. مثل اون تبلیغیه که بارها و بارها میبینیش. چرا؟ به خاطر اینکه توی سرچات هی تکرارش کردی. زخما هم همینن، تا وقتی که بهشون سر نزنی همیشه تکرار میشن. میدونستی زخما میتونن روابط ما رو هم کنترل بکنن؟ بذار مثال بزنیم. فرض کن مثلا توی بچگی احساس کردی دیده نمیشی، بابایی داشتی که همیشه ساکت بوده، مامانی داشتی که همیشه مشغول بوده، همیشه داشته کار میکرده، همیشه یه فعالیتی داشته میکرده، و تو توی بچگی یاد گرفتی که باید کامل باشی تا توسط این دوتا آدم دیده بشی. حالا تو الان بزرگ شدی، شده 25 سالت، 26 سالت، شده 30 سالت. توی بزرگسالی تو هر رابطه‌ای که میری، اون رابطه برات یه میدون جنگه، یه میدون جنگه برای اینکه میخوای خودتو اثبات بکنی. با پارتنرت بحث میکنی چون حس میکنی به اندازه کافی به توجه نمیکنه، نه چون واقعا آدمی هستی که لایق توجه نیستی، نه، به خاطر اینکه اون زخم قدیمی هنوز زنده است. و جالبه بهت بگم که ما اغلب عاشق کسایی میشیم که زخمامونو تحریک میکنن. چرا؟ چون ناخودآگاه دلمون میخواد اون زخما رو با اون آدم درمانش بکنیم. اما بیشتر وقتا فقط اون درده دوباره و دوباره و دوباره برامون تکرار میشه. نمیدونم تا همین حس رو داری یا نه، ولی من واقعا داره دلم به حال خودمون میسوزه. فکر کن توی زندگی تو یه زخمی داری که اون زخم رو خودت نخواسته که اون زخم رو داشته باشه. یکی اومده یه زخمی توی زندگی به تو زده. و از اونجایی که آدم بی‌دفاعی بودی توی بچگی، این زخم روی روح تو، روی روان تو نشسته. و تو تمام بزرگسالی تو داری زور میزنی که یه کاری بکنی که به صورت ناخودآگاه اون زخم رو درمانش بکنی. از هر کسی که خوشت میاد یه جورایی انگار داری التماسش میکنی که اون زخم رو تحریک بکنی، که اون زخم رو کنار تو درمان بکنه. ولی معمولا آدم ها این کار رو نمیکنن و اون دردات دوباره برامون تکرار میشه. حتی ما پارتنرامون رو بر اساس زخمامون انتخاب میکنیم. تو روانشناسی بهش میگن تکرار اجبارگونه یا compulsion to repeat. یعنی مغز ما به صورت ناخودآگاه جذب آدمایی میشه که شرایط زخم قدیمیمونو بازسازی میکنن، چون تو عمق وجودمون میخوایم این سری دیگه یه نتیجه متفاوتی به دست بیاریم. خیلی گناه داریم جدی. فکر کن هی تکرارش میکنی یه چیزی رو با دوستات، با پارتنرت، با همه، چون ته وجود دلت میخواد این سری دیگه نتیجهش متفاوت باشه. میخوایم کسی مثلا فرض کن اگه مثل پدرت بی احساسه، این بار دیگه دلت میخواد یه کسی بیاد و دوستت داشته باشه، یه مردی بیاد تو زندگیت و بی احساس نباشه. یا اگر که به خاطر یه معلم سختگیری که داشتی دلت میخواد که هی تشویق بشی، با آدم ها میری توی رابطه و از پارتنرت میخوای که تحسینت بکنه، تشویقت بکنه، ولی معمولا نمیشه و معمولا ما میمونیم با تکرار همون درد دوباره. و چی کار باید بکنیم؟ هیچی، فقط باید باش دوست بشیم. اولین قدم دوست شدن چیه؟ اینه که زخمامون رو قضاوت نکنیم. اونا دشمنامون نیستن، یه بخشی از هویتمونن. حتما یه لباسی الان تنته دیگه، اگه لباسه رو بهش دست بزنی یه جای از لباست پارچه است، یه جای هم از لباست یه سری خطه، خطای دوخته که روی لباس تو طراحی شدن. دقیقا زخم‌ها مثل همین خطای دوختن. و جالبه بهت بگم که برندهای لوکس همشون از همین زخم‌ها الهام گرفتن. بالنسیاگا، الکساندر مک‌کوین، خیلی از برندهای دیگه، همشون از یه درد، از یه شکستی شروع میکنن و اون درد رو، اون شکسته رو تبدیلش میکنن به یه فرمی، به یه معنایی. ما مجبوریم با زخمایی که داریم دوست بشیم، بشناسیمشون، ببینیمشون، حتی براشون اسم بذاریم، بگیم این زخمه به خاطر ترد شدن، این زخمه بی‌عدالتیه، این زخمه بی‌ارزشیه، این زخمه کم بودنه، بی‌کفایتیه. وقتی براشون اسم میذاریم اون موقع دیگه پنهان نمیمونن. وقتی هم که چیزی پنهان نمونه معنیش اینه که دیگه قدرت کنترلش دست خودمونه. حالا ما باید کی و برای چه کسایی زخمامون رو باز بکنیم؟ هر کسی لیاقت دیدن زخمامون رو نداره. زخم مثل الماسه. اگه به دست یه آدم ناگناه، ناآگاه، ناگناه که نه، ناآگاه بیفته، یه سلاح میشه بر علیه من و تو. ما فقط باید زخم‌ها رو برای کسایی باز بکنیم که پیششون احساس امنیت عاطفی داریم. کسی که قضاوت نمی‌کنه، فقط گوش میده. باز کردن زخم یه جورایی یعنی صداقت، نه نمایش. باز کردن زخم‌ها پیش آدم‌ها یعنی که ببین من هنوز درد دارم ولی دارم روش کار میکنم. من چند وقت پیش با یه فردی آشنا شدم، داشتیم با همدیگه صحبت می‌کردیم و خیلی مکالمه‌ای که بر من داشت تعریف میکرد جذاب بود. به خاطر یه اتفاقی توی زندگیش، یه تایمی شنوایی گوشش توی یه سری از فرکانس ها کم شده بود و دکتر ازش خواسته بودش که توی گوشش سمعک خیلی خیلی کوچولویی بذاره، یه دختر خانومی، و این دختر خانم قبول نمیکرد که این کار رو انجام بده. خب حق هم داشت، بالاخره فرض کن توی سن پایینی شاید دوست نداشته باشی که از سمعک استفاده بکنی. سمعک ممکنه برای خیلی وقتا برای ماها این حس رو بهمون بده که انگار پا به سن گذاشته و یه دختر 25-6 ساله خب دوست نداره این کار بکنه. بعد تعریف میکرم، گفت یه روز رفتم پیش دکتری و دکتر بهم گفتش که تو یه دختر جوونی، ماها تو همیشه روی گوشت میندازی و سمعک تو هم خیلی سمعک کوچولویه. ولی یه لحظه به این فکر بکن که یه بار یه آقا پسری که اتفاقا خیلی هم دوستش داری و برات آدم جذابیه بیاد و بهت کلمه‌ای رو مثل دوستت دارم بگه و تو به خاطر این که سمعکتو نذاشتی، به خاطر این ضعفی که الان توی وجودت هست، به خاطر این زخمی که الان داری، اون صدا رو نشنوی. و خب خیلی حیفه. و بعد میگفتش که از اون روز به بعد تصمیم گرفتم سمعکمو بذارم، ولی رفتم پیش روانشناس، پیش تراپیستم و بهش گفتم که میخوام راجع به این موضوع با حرف بزنم، باید چی کار بکنم. یه عالمه با هم دیگه صحبت کردیم و بعد بهش گفتم که وقتی که میخوام با پسرای جدید آشنا بشم به نظرت بهشون بگم که این سمعک من استفاده میکنم یا نه؟ و خیلی جالب بود، این سمعک برای اون دختر خانم مثل یه زخم بود. خیلی خوشگل بود که به من گفتش که، گفت تراپیستم بهم گفتش که اگر کسی بخواد سمعک تو رو ببینه باید بیاد و کنار گوشت باشه، بعد انقدر بهت نزدیک باشه و اگر به یه کسی اجازه دادی که انقدر نزدیکت باشه توی زندگی، اون آدم اجازه اینو داره و حقشه که یه همچین چیزی رو بدونه. ما اجازه نداریم زخمامونو به همه نشون بدیم، چون خیلی وقتا آدما با همون زخما شروع میکنن علیه ما یه سری کارهای رو انجام دادن، ولی ما باید این زخما رو پیش خودمون نگرشون داریم و ببریمشون پیش تراپی، ببریمشون برای تراپی، ببریمشون پیش تراپیست. کدوم زخم رو باید ببریم؟ هر زخمی که باعث بشه که رفتار فعلیتمون با واقعیتمون تطابق نداشته باشه، واقعیت عملمون متفاوت باشه از اون کاری که داریم انجام میدیم، اون زخمه نیاز به تراپی داره اون موقع. یعنی چی؟ یعنی اگه همین الان تو مثلا 30 سالته ولی از انتقاد کردن میترسی، از مورد انتقاد قرار گرفتن میترسی، چون یه معلمی داشتی توی 10 سالگی که تحقیرت میکرده، معنیش اینه که یه زخمی توی وجود تو فعاله و تو باید بری تراپی. یا اگر که هر رابطه‌ای رو با ترس از رها شدن خراب میکنی، معنیش اینه که یه زخمی توی وجود تو هستش که هنوز فعاله. بعد یه چیزی اینجا بهت بگم، تراپی فکر نکن برای پاک کردن زخمای زندگیت، نه، تراپی بهت کمک میکنه که زخمه رو ببینیش، انگار برای اولین بار باش مواجهشی، بفهمی زخمه چه شکلیه. بعد که دیدیش بهت اجازه میده اون زخمه رو لمس بکنی و درکش کنی، که بفهمی چرا توی زندگی تو یه سری از کارا رو انجام میدی، یه سری از تصمیما رو میگیری. تراپی رفتن برای اینه که بفهمی اون زخمه چه درسی برات داشته و چطوری تو میتونی توی زندگیت از اون زخمه یه معنای رو بسازی. و زخما بعضی وقتا عمیقن، بعضی وقتا سطحین. چی تعیین میکنه این عمقشونو؟ عمق زخمه هیچ ربطی به حادثه نداره، به تکرار و احساسش ربط داره. اگه یه زخمی داری توی زندگیت که زیاد مرورش میکنی، اون زخم عمیقه. حتی اگه اون زخم بچگونه است، حتی اگه انقدر بچگونه است که بعضی وقتا جرأت نمیکنی یا میترسی بخوای اون زخم با آدمو در میون بذاری. ولی اگه زخمی وجود داره که تو براش تونستی یه معنای پیدا بکنی، اون زخم انگار سطحی تر شده. بعضی زخم‌ها یه اتفاقن، یه برخورده، یه جداییه. ولی بعضی زخم‌ها هستن یه الگوئن. سال‌ها دارن تکرار میشن. انقدر تکرار شدن تا مغز تو رو به اون باور رسوندن که تو دیگه دوست داشتنی نیستی. این الگوها زخم‌های عمیقی هستن که توی وجود تو به وجود اومدن. توی برندسازی شخصی ما همیشه میگیم هر برند بزرگی از یه دردی متولد میشه. مثلا برند شنل از فقدان و فقر اومد. همین فقدان و فقره باعث شدش که بشه یه زخم کودکی کوکو شنل که دلش بخواد به همه دنیا قدرت زنونگی رو نشون بده. یا برند دیور از زخم جنگ و ویرونی اومد. همین باعث شدش که این جنگ و ویرانیه رو بخواد با رویای بازگردوندن زیبایی به جهان نشون بده. یا مثلا برند الکساندر مک‌کوئین زخم طرد شدن از جامعه داشت، برای همین هنر تاریک خودش رو شروع کرد به خلق کردن. زخما دی‌ان‌ای برندهای ما. وقتی یاد بگیری به جای پنهون کردنش، به جای مخفی کردنش ازش استفاده بکنی، اون موقع زندگیت واقعی تر میشه، ارتباطاتت صادقانه تر میشه، حتی کسب و کاری هم که داری انسانی تر میشه. ما باید سعی بکنیم با زخمامون زندگی کنیم. چجوری؟ یک، اول از همین که اجازه بدیم بهشون حرف بزنن. برای اینکه بخوایم بهشون اجازه رو بدیم، بعضی وقتا باید بنویسی، باید نقاشی کنی، طراحی کنی، حرف بزنی، هر کاری دلت میخواد بکنی، فقط خفشون نکنی. دو، به خودت زمان بدی. هیچ زخم عمیقی توی دنیا با گوره باباشو، بیخیالشو، بابا اصلا ولش کن و اینا حل نشده تا حالا. و اینکه باید سعی بکنی از زخمات الهام بگیری. چرا یه چیزی رو داری توی وجودت، یه زخمی داری توی وجودت، میتونی یه گوشه بذاریش، میتونی باش یه اتفاق خیلی خفن رو خلق بکنی. خیلی از بهترین آثار و هنری و برندهای الهام بخش از دل همین دردا توی دنیا ساخته شدن. و یه چیز دیگه این که باید سعی بکنی، یعنی نه که سعی بکنی، باید اصلا کلن به بقیه هم اجازه بدی که زخم داشته باشن. وقتی درد بقیه رو درک میکنی، رابطه هایی که داری از اینجا به بعد انگار سالم تر میشه. یعنی فکر نکن تو دنیا فقط تویی که زخم خوردی، همه آدما زخم دارن. همون جوری که انتظار داری آدما زخمای تو رو درک بکنن، تو هم باید بفهمی که نباید دست رو زخم بقیه بذاری. و در نهایت اینکه خودت هم نباید قربانی زخم بکنی. درد بخشی از توه، یه بخش دردناکی از تو هم هستش، ولی کل تو نیستش. زخم‌ها فقط نشونه درد نیستن، نشونه مسیر رشدتن. تو با شناخت زخمات به ریشه خودت نزدیکتر میشی، به این آگاهی که من اینطوری شدم چون این درد رو کشیدم و همین آگاهیه بهت حس قدرت میده، بهت حس مسئولیت میده و معنیش میشه یه انتخاب دوباره. زخم یعنی یه جاهایی از وجودت که خدا، زندگی یا جهان خواسته بهت یاد بده عمیق‌تر حس بکنی. زخم یعنی مرز بین سطح و معنا. زخم یعنی خود تو، یعنی توی که هنوز اینجایی با همه دردات، با همه شکستات، ولی هنوز بلدی عاشقانه توی این دنیای مزخرف زندگی بکنی و این خودش یکی از قشنگترین معجزه های عشقه. و یه چیز جالبی که وجود داره اینه که زخم توی روابط عاشقانه ما خیلی تأثیر گذاره. از نظر روانشناسی اگه بخوایم بگیم، باید بگیم که ما تو بزرگسالی روابطی رو بازسازی میکنیم که توی بچگیمون ناتمام موندن. یعنی اگه توی بچگیمون از والدینمون یه عشق مشروطی رو دریافت کردیم، توی بزرگسالی هم احتمالاً که میگم، یعنی بالای 90% جذب کسایی میشیم که محبتش بازم مشروطه، فقط این بار اسمش رو عشق میذاریم دیگه، مثل دوران بچگیمون اسمش رو تربیت نمیذاریم. مثلا اگر یه پدر سردی توی دوران بچگی داشتی، احتمال زیادی داره که دوباره تو جذب آدمای خونسرد یا بی‌احساس بشی، چون ذهنت میخواد یه داستان ناتموم و خوشگل‌تر تمومش بکنه. اما اتفاقی که برامون میفته اینه که اغلب بازم زخمی میشیم، چون ناخودآگاهمون هنوز بالغ نشده، فقط دلش میخواد هی تکرار بکنه. تو دنیای فشن میگن عشق بازاری از زخماست. تو برندینگ این اتفاق میفته و برندها سعی میکنن که دقیقا مثل انسان ها با زخماشون بازاریابی بکنن. مثلا برند دیور یا برند گوچی سعی میکنه کمال و برتری رو هی شروع کنه راجبش حرف زدن. چرا؟ به خاطر اینکه دلش میخواد اون مخاطب هدفی که داره رو حس بکنه که این، یعنی حسش اینه که احتمالا مخاطب هدفش حس کافی نبودن دارن. در نتیجه همه سعی میکنه یه سری تبلیغایی داشته باشه که توی اون تبلیغا بیاد شروع کنه اون زخم نقص و نوازش بکنه. یا برندهایی مثلا مثل دیزل همش هی سعی میکنه از طغیان و عصیان حرف بزنه و با این زخمه بازی بکنه. چرا؟ برای اون نسلی که از کنترل والدین، جامعه یا اون سیستم خسته شدن. برندهایی مثل کارتیه و تیفنی همشون زخم نیاز به تعلق و عشق و هدف میگیرن. اگه ببینی حلقه‌هاشون فقط جواهر نیستن، حلقه‌های این برندها معمولاً یه قولین که برای بستن زخم تنهایی به هم دیگه میدیمشون. همونطور که برندها از زخم مصرف کننده تغذیه میکنن، ما هم تو روابط عاشقانه که داریم از زخمای خودمون و بقیه داریم تغذیه میکنیم. حالا ما این وسط از شانس بدمون یه سری زخمای اجتماعی هم داریم که اتفاقاً خیلی هم بی انصاف و زخمی که بهمون میزنن عمیق‌تر از زخمی که یه فرد بهمون میزنه. چرا؟ چون معمولا جامعه در نقش یه والد جمعی عمل میکنه. جامعه است که بهمون میگه چه چیزی زیبایی، چه چیزی باهوشه یا چه کسی موفقه. میدونی جامعه به ما این مترا رو میده دیگه. وگرنه ممکنه مثلا بدیم همین جوری که نگاه بکنین بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از اون متر و معیارهایی که توی جامعه وجود داره، یه کسی بیاد بگه آقا من به نظرم ماشین پراید از ماشین مثلا بنز برای تهران بهتره، چون ارزونتره، وسایلش راحتتر پیدا میشه به خاطر اینکه کوچولوتره. ولی جامعه است که به من میفهمونه بنز نشونه ی آدم موفقه، بنز که ماشین بهتریه، بنز که نشونه ی آدم ثروتمنده، بنز که نمیدونم متر چیه. جامعه است که تو ذهن ما این متر و معیارا رو میذاره. شاید اگر مثلا بهت میگم 20 سال پیشه که میگفتش که اگر که بری نمیدونم فیلر بزنی، مثلا چونتو بیاری جلو، لپتو فلان بکنی، خوشگل میشی، میگفتیم با ولم میکنم، مگه میشه کسی اینجوری خوشگل بشه؟ ولی امروز معیار ما برای خوشگل بودن اینه که یه کسی چونش ذره جلوتر اومده باشه، زاویه فک داشته باشه، نمیدونم چشماش فلان باشه، لبش فلان باشه. اون جامعه است که داره این متر و معیارا رو بهمون میده و اون جامعه است که خیلی وقتا باعث این میشه که اگر ما باهاش همخون نباشیم احساس طرد شدن بکنیم، بدون این که حتی یک کسی بهمون کوچکترین حرفی بزنه، ولی این حس رو داریم. زخم اجتماعی زخم شرمه، شرم از کافی نبودن، از متفاوت بودن، از شکست هنجارها. همین زخم است که باعث میشه خیلی از هنرمندا بخوان فریاد درونیشون رو توی طراحی لباس یا موسیقی مثلا بزنن. فشن یه جورای همیشه انگار یه درمانی بوده برای همین زخمای فرهنگی که وجود داره. مثلا دهه 1960 آدم ها و طراحای لباس سعی کردن که به اون زخم محدودیت های جنسی و سیاسی جواب بدن. تو دهه 1990 واکنش ها همش به اون زخم مصرفگرایی افراطی بوده و تو دنیای مد مینیمال امروز انگار ما داریم یه پاسخ میدیم به اون زخم خستگی که داریم و اشباع اطلاعاتمون. برای همین دلمون میخواد لباسایی که تنمون میکنه مینیمال باشه، چون بیش از اندازه ما داریم اطلاعات میگیریم. برای همین امروز دیگه برامون جذاب نیست یه لباسی که بالا تا پایینش برندهای بزرگ و کوچیک نوشته. برامون دیگه جذاب نیست یه لباسی که انگار مثل بیلبورد تبلیغاتی داریم همینجوری با خودمون این ور اون ور میبریمش. برای همینه که امروز دلمون لباسایی رو میخواد که ساده است. اگه لباس مشکی میخریم دلمون میخواد لوگوش هم روش مشکی زده باشه تا اونقدی که باید و شاید دیده نشه. در نهایت ماجرا این که آقا جان زخم دشمن ما نیست. زخم فقط محل رشد من و توه. زخم پایان نیست. زخمی دعوته برای این که یاد بگیریم از امروز به بعد میتونیم باهاش خیلی عمیق‌تر شروع بکنیم. همه ما تو زندگیمون زخم خوردیم. اینکه از کجا یا چه جوری زخم خوردیم نمیخوام بگم مهم نیست، خیلی هم مهمه اتفاقا، چون همه دی ان ای وجودیمونه، همه گذشتمونه. اگه بگیم مهم نیست خیلی بی‌انصافی کردیم. ولی نکته مهم اینجاست که زخم اتفاق افتاده دیگه، بعد یاد بگیریم باهاش زندگی بکنیم، بعد یاد بگیریم باهاش رشد بکنیم. نمیتونیم برگردیم به عقب، نمیتونیم برگردیم به روزی که قرار بوده یه کسی اونجور بیرحمانه به همون زخمو بزنه و سعی بکنیم جلوشو بگیریم یا اون زخم رو از زندگیمون پاک بکنیم. فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که سعی کنیم به روشی یا به روشهایی با این زخمه بتونیم خوشگلتر از اینجا به بعد زندگی بکنیم. اگه این کار رو بکنیم حتما بردیم. زخما قصه های وجودی من و تو هن. اصلا من و تو با همین زخما شناخته میشیم، با همین زخما داریم زندگی میکنیم. ما ها زخم میخوریم و معنیش اینه که زنده ایم. جای آدم ها توی خونه نیست. تو خونه هیچ وقت ما زخم نمیخوریم. ما ها وارد جاهای ناامن میشیم و زخمی میشیم. نمیگم تو خونه هیچ وقت زخم نمیخوریم، این جمله غلطیه. منظورم از خونه یه جای امنه. خیلی وقتا زخمایی که من و تو داریم به خاطر مدل تربیتیمون بوده، به خاطر اتفاقایی که تو بچگیمون افتاده بوده. ولی بعد بدونیم که ماها به وجود اومدیم به خاطر اینکه یه سری اتفاقای باحالی رو توی زندگیمون کشف بکنیم. اگر که دلت میخواد بری توی یه جنگل و بری ببینی حیوانا چه شکلیه، بری ببینی زندگی تو اعماق جنگل چه شکلیه، بری ببینی اون آبشاره که همه ازش حرف میزنن چه شکلیه، بری یه ذره تنتو خیس بکنی، بری یه ذره با آدم ها اونجا معاشرت بکنی، باید پی اینم به تنت بمالی که ممکنه موقع رد شدن از برگای درخت ها، موقع رد شدن از بوته ها، احتمال داره که خار گلا توی دستت بره، احتمال داره که پات کشیده بشه و زخمی بشه، احتمال داره که یه لحظه بیفتی زمین. همه اینا جز بیشه. همه اینا یه بخشی از زندگیه. مثل یه ورزشکاریه که بگه من میخوام ورزشکار حرفه‌ای بشم ولی نمیخوام هیچ وقت مصدوم شم. نشدنیه. یه بخشی از ورزش مصدومیته. یه بخشی از درس خوندن بیخوابی کشیدنه. یه بخشی از معروف شدن فوش خوردنه. یه بخشی از نمیدونم زندگی کردنم زخم شدنه. و تو الان دقیقاً تو همون بخش از زندگیتی. تو همون بخش از زندگی که داری سعی میکنی رشد بکنی، پس حتما زخمی میشی. حالا نمیخوایم بهت بگیم که ای وای چقدر بد که زخمی شدی، نه، یه بخشی از زندگیت تو هم باید زخمی میشدی. اگر هیچ زخمی با خودت نداری حتما یه جای کارت میلنگه، حتما زندگی نکردی، یا حتما هیچ وقت دلت نخواست رشد بکنی و هیچ رشدی نکردی. همه اینا یه بخشی از زندگی تو، باید زخمی بشی، تو باید برات اتفاقای مختلفی بیفته. و اگر که این اتفاقا رو داری تجربه میکنی، بدون که تازه توی قسمت درست زندگی هستی و دمت هم گرم. هر چقدر بیشتر زخم داری بیشتر دمت گرم. من این داستان رو فکر کنم خیلی توی پادکست تعریف کردم، از آقای بابک بختیاری، یه مصاحبه‌ای داره فکر میکنم با آقای جمشیدی اگه اشتباه نکنم، با علی جمشیدی، برای مجله شکستای طلایی، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم اینه، توی آپارات بزنین هست، که یه جای آقای بابک بختیاری داره تعریف میکنه از اینی که چی شد رفت زندان. میگه من بدهی بالا آوردم، مبلغ بدهیش هم اگه اشتباه نکنم 300 میلیون تومنه، مثلا سال 80، دهه 80. بعد میگه که من 300 میلیون تومن بدهی بالا آوردم و رفتم زندان. گفت خیلی ناراحت بودم. گفت من آدمی نبودم بخوام برم زندان، یا توی خانواده بزرگ نشده بودم که زندان رفتم برامون عادی باشه. گفت رفتم زندان و خیلی ناراحت بودم. گفت وایساده بودم تا اون وکیل بند اسم هر کدوممون رو بخونه و به همون بگه که جرممون چیه، معرفیمون بکنه به بقیه زندانیا و به همون بگه بعد تو کدوم یکی از این سلولا بریم. گفت خیلی ناراحت بودم. گفت اسمم رو خوند، گفتش بابک بختیاری، جرم 300 میلیون بدهی، به همه برام دست دادن. گفت خیلی بهم برخورد. به خودم گفتم آقا یعنی چی برای من دست دادن؟ یعنی چقدر آدمای نامردین. ما خودشون هم مثل ما زندانیان، خودشون هم مثل ما یه جرمی کردن. بعد وقتی اینجا که مثلا تو روز اولی که ما اومدیم، ببین بی شرفا مسخرم هم کردن. خیلی ناراحت شدم. گفت رفتم تو بندم و تو سلول خودم نشستم و گفت آروم آروم با یکی از اینا دوست شدم و بهش گفتم با چقدر شما ها نامردین، ما انقدر حالمون بده، به این بدبختی اومدیم شما ها دست زدین بر ما. گفت طرف بهم گفتش که ما دست زدیم برات به خاطر این که میگیم وقتی یک کسی 300 میلیون بدهی داره، معنیش اینه که این آدمه داشته زحمت میکشیده، کار میکرده، حالا براش خدا نخواسته. گفت ولی معنیش اینه که تو حداقل به اندازه 300 میلیون اعتبار داشتی بیرون از این زندانه، تو آدم کار درستی هستی، آدم خفنی هستی، داشتی کار میکردی، میتونستی به جای اینکه پول حلال بیاری سر سفرهت، میتونستی بری دزدی بکنی. تو 300 میلیون بدهی بالا آوردی و معنیش اینه که به اندازه 300 میلیون پیش آدم ها اعتبار داشتی. تو پرانتز من بگم این ماجرای آقای بابک بختیاریه ها، حالا اگه الان تو ذهنت داره این میاد که خب اگه اون کسی اختلاس میکنه هم پس معنیش اینه و اینه، من با اون کاری ندارم، من فقط هم داستان اینو تعریف میکنم. آدم ها زخمایی که میخورن رو میتونن جور دیگه برای خودشون باز تعریف بکنن و با اون زخما قدرت بگیرن، جون بگیرن و یه عالمه کارهای خفن بکنن. تو هم الان یه سری زخم توی زندگیت داری، زخمایی که بعضیاشو خودت به خودت زدی، بعضیاشو پدر مادرت بهت زده، بعضیاشو دوست دخترت زده، دوست پسرت زده، صمیمیترین دوستات بهت زدن و اینا همشون زخمن، بعضیاشون عمیقن، انقدر عمیقن که رسیده به استخونت و واقعا داره اذیتت میکنه، ممکنه از هر روز تکرارش بکنی به خودت. و بعضی از این زخمای زر سطحی ترن، این زخما هستن، فقط باید یاد بگیریم با این زخما که از نظر من نشونه خفن بودن توه، از نظر من اون نشونه آدم باحال بودن توه، رو باهاشون خوشگلتر و جذابتر و خفنتر زندگی بکنی. دمت گرم که این اپیزودم کنار هم دیگه بودیم و فکر کنم جز اون اپیزوداییه که من خیلی زیاد دوستش دارم. خیلی مخلصیم.